خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب رحیم. حمد بی حد الهی را و ثنای بی عدد پادشاهی را سزد، که برداشت از دیده دلها رمد، رفع از سماوات به غیر عمد و بگسترانید فرش، ثم استوى على العرش، ید قدرتش از فهم دور و جعل الظلمات و نور، پوشیده از خطا و عمد، له الملك و له الحمد، دانای سرائر قوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، خالق آسمان و زمین، فتبارك الله احسن خالقین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام از اسامی خداوند بزرگ و مهربان. سلام سلامتی میاره، سلام زیباترین واژه است. این زیباترین واژه رو با افتخار تقدیم میکنم به پیشگاه شما بیننده های عزیز و بزرگوار، همراهان صمیمی شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت. بنده به اتفاق همکاران عزیزم با شما هستیم. 3012-03 و دیگر راه‌های ارتباطی در اختیارتون هست که سوالات شرعی خودتون رو مطرح بفرمایید و کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور با اونها پاسخ بدن. حاج آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما خوبان، عزیزان، بینندگان گرامی این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. هر کجای این عالم پهناور هستید، چه در کشور اسلامی ایران چه فراتر از مرزها، سلام و ارادت ما رو بپذیرید و امیدواریم همیشه سالم و تندرست باشید و اهل سعادت دنیا و آخرت انشاءالله.
خیلی ممنونم، لطف کردید مثل همیشه در محضر شما هستم. اگر اجازه می‌فرمایید آغاز کنیم. عرض کنم که آقای امید از کرمانشاه، من عین پیامشون می‌خونم به رسم امانتداری، گفتن 12 سال پیش وقتی بی خدا بودم یه صندوق نارنگی از یه پیرمرد دزدیدم. الان رفتم دیدم خونه‌شون از اونجا رفته چون مستأجر بودن. حالا باید چه کار کنم؟
به قیمت روز، به قیمت الان حساب بکنن ببینن یک صندوق نارنگی الان قیمتش چقدره؟ از طرف همون شخص صدقه بدن به فقیر، به نیت همون شخص.
بله.
از طرف اون به نیت او صدقه بدن به یه فقیری که مطمئنن فقیره، اهل نماز و روزه باشه، آدمی باشه که ظاهر و صلاح باشه، بهش صدقه رو بدن، اشکال نداره.
حالا اگر اون آدم رو پیدا بکنیم، مثلا مستاجرم نبوده بوده و پیداش هم بتونیم بکنیم، ولی این واهمه رو داشته باشیم یا خجالت بکشیم که مطرح بکنیم، میشه همین کارو بکنیم؟
اون دیگه مجهول المالک نیست دیگه. بله. میشه معلوم المالک دیگه، مالک معلومه.
درست، ولی یه مشکل دیگه هست.
بله درسته، ولی دیگه وقتی ما مالک رو بشناسیم، دسترسی داشته باشیم، دیگه نمیتونیم از طرفش بدیم صدقه بدیم، خودش حی حاضره. اونجا باید به یک طریقی پول رو به دستش برسانیم. مثلا امروزه راحت تره، یعنی لزوم نداره که حتما دیداری باشه، چهره به چهره باشه، برم ببینمش و بهش بگم و بگم که من مثلا چنین کاری کردم، لزوم نداره. میتونیم توسط یک واسطه این کارو بکنیم،
شماره کارتی مثلا
شماره کارتی بگیریم به حسابش بریزیم، یا نه مثلا پولو تو پاکت بذاریم به کسی بگیم که اینو برو بهش بده، اگرم پرسید بگو که یه هدیه یه کسی مثلا فرستاده، به یک طریق به دستش برسه.
بله. 0991 65 98 گفتن توی بعضی از محضرها برای طلاق افراد شاهد ندارن و بدون وجود شاهد صیغه طلاق رو میخونن و جاری میکنن، آیا این طلاق صحیحه؟
طلاق باطله. اثرش هم این میشود که این خانم هنوز شوهر داره، طلاق باطله دیگه، و تبعات بعدیش خیلی ناجوره. بعد از این خانم میخواد بره عده نگه داره شوهر بکنه، هر کی با این خانم ازدواج کنه میشه ازدواج با زن شوهر دار.
بله.
حرام در حرام. بنابراین حتما خود خانم ها ببینید، این نکته ایست که همه باید بهش توجه ده. چون این اثر برای این خانم هم مهمه دیگه، خیلی مهمه دیگه. این خانم میخواد الان طلاق بگیره راحت بشه، باید بره بعد شوهر کنه. خانم هم باید توجه داشته باشه که اونجا مقید باشه، شرایط طلاق حتما همش جمع باشه. حالا بعضیش مربوط به خودشه که باید توجه کنه، مثلا باید در پاکی باشه یا پریود نباشه. اونش یک پاکیش هم پاکی باشه که در اون پاکی آمیزشی صورت نگرفته باشه. اینا دیگه مربوط به خودشه، اینا رعایت بکنه. بعدم در اونجا خلاصه مقید باشه به اینکه توجه داشته باشه که خلاصه دو تا شاهد مرد عادل. حالا این میگه شاهدی اصلا وجود نداره، گاهی هست ولی حساب نداره. از تو پیاده رو دو نفر برمی داره میره بالا، نفری 100 تومنش رو میده میگه بیا بالا امضا کن، به عنوان شاهد امضا کن. اینا کیان؟ اصلا از کجا میشناسی اینا رو؟ این جور موارد طلاق باطله. هم خود اون محضردار وزر و بال گریبانش رو میگیره، باید حواسش باشه، هم شوهری که میخواد طلاق بده، هم خانومه، باید همه حواسشون باشه.
0939-41-01 با سلام و عرض ادب خدمت آقای وحیدپور. گفتن یک قطعه باغ داریم بیرون از شهر، از خانه تا باغ 20 کیلومتره، نماز و روزه ما چه حکمی داره؟
یعنی 20 کیلومتر میرن 20 کیلومتر میان. ببینید دو تا مطلبه. خب ایشون الان اون باغ ییلاقشه، حالا 20 کیلومتر اصلا ما فرض شما بفرمایید 30 کیلومتر، 30 کیلومتر میره 30 کیلومتر میاد، مثال میزنم که دیگه مسافتش هم شرعیه، سفر حساب میشه دیگه از نظر شرعی. مثلا کسی که 30 بره 30 بیاد سفر واقعا شرعی. ولی سوال این است که ایشون در طول سال چند ماه اونجا میرن؟ یعنی ییلاقش باشه در طول سال مجموعا 3 ماه 4 ماه از سال رو مثلا اونجا میره و بنا داره تا آخر عمرم همین کارو بکنه دیگه. یعنی دو تا خونه داره در واقع، ییلاقش میشه، این میشه وطن دوم.
درست،
وطن دوم میشه، نمازاش تمومه. این مال این که سفرشه 20 کیلومتر که اصلا سفر نیست، 20 کیلومتر که اصلا نماز تمامه، ولی اونجا وطنش هم نباشه اصلا، فقط میره سری میزنه. گاهی مثلا توی سال فرض کن مجموعا 20 روز بیشتر نمیره، یک ماه بیشتر نمیره، ولی چون مسافتش کمه نمازش شکسته نیست.
3 روز در هفته، روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 18 تا 19 به وقت ایران اسلامی میتونید به صورت زنده زمزم احکام رو ملاحظه بفرمایید و پاسخهایی از استاد وحیدپور به سوالات شرعی. 3012-03 رو به خاطر داشته باشید و راه‌های ارتباطی دیگری که در اختیارتون هست. 0922-26-06 گفتن آیا حفظ فاصله زن و مرد هم در نماز جماعت واجبه و هم در نماز فرادا؟ گفتن هم توی نمازات هم توی فرادا واجبه، یا فقط توی جماعت باید رعایت بشه این فاصله؟
فرق نمیکنه. تو خونش هم کسی زن و مرد بخواد نماز بخونه، خانم جلو باشه آقا پشت سر باشه، باید حفظ اون فاصله که بارها عرض کردیم بشه. فرق نمیکنه تو خونش باشه مسجد باشه، اون تا تو مساجد معمولا مشکل حله، چون پرده حائل باعث میشه که مشکل برطرف بشه. خانم‌ها اگر پشت سر باشن که هیچ مشکل نداره، خانم‌ها اگر کنار باشن پرده وسطشون هیچ مشکل نداره، خانم‌ها جلو هم که نیستن، معمولا توی مساجد هیچ وقت خانم‌ها جلو نیستادن، پس توی مساجد مشکلی نداره. میمونه خونه، در خونه معمولا دیگه نمیان پرده بزنن بین مرد و زن، در خونه باید فاصله رعایت بشه. اگر خانم جلو باشه مرد عقب باشه، باید فاصله رعایت بشه. اگر خانم و مرد کنار هم باشن، بازم اون فاصله که گفتن 5 متر فاصله رعایت بشه، نهایتاً بیشتر نیازی نیست، 5 متر رعایت بشه. که دیگه نمازشون حتما درست باشه.
آقای بصیری‌پور از شیراز به 3012-03 پیامک زده. حاجی آقا گفتن فردا لیلة الرقایب هست یا خیر؟
خیر. ما تو هم برنامه قبلی گفتیم، هم تو این برنامه بنا داشتیم که خلاصه تذکرشو بدیم. اینا من توضیح بدم خیر. ببینید همین الانی که می‌خواستم بیام از یکی از شهرستانا یک کسی به من زنگ زد گفتش که آقا تو شهر ما اصلا اعلان شده که فردا شب لیلة الرقایبه. گفتم خب برن اعلام بکنن که اشتباه کردی. گفت که من چی بگم؟ گفتم هیچ، همین مفاتیح. الان اگر جناب آقای علوی زحمت شو بکشن، خب تو مفاتیح اعمال ماه رجب که ان شاء الله فردا شب، شب اول ماه رجب، اعمال ماه رجب نوشته اعمال لیلة الرقایب. اینا الان بیارن ایشو نوشته اولین پنج شنبه ماه رجب. فردا پنج شنبه ماه رجب نیست که،
ماه رجب تازه جمعه شروع میشه.
جمعه شروع میشه، اولین پنج شنبه ماه رجب هفته
میشه، پنج شنبه بعدش.
بله، لیلة الرقایب میشه هفته آینده ان شاء الله.
خیلی ممنونم شما استاد ویتور عزیز. 0913-3657 دو تا سوال مطرح کردن. گفتن لطفاً حاج آقا در مورد این دو فتوای بزرگواران توضیح بفرمایید که اصلا یعنی چی. اولیشو گفتن از آیت الله جزما سیستانی فرمودن و اگر کسوف کلی یا خسوف کلی شود و مکلف عمدن نماز آیات را نخواند تا قضا شود، بنابر احتیاط واجب باید برای قضای آن غسل کند.
بله،
حالا این توضیح تو بعدی رو بخونم.
بله. ببینید یه وقت است که ماه گرفتگی، خورشید گرفتگی کامله، کلی یعنی کامل، کاملا کل ماه گرفته و کل خورشید گرفته و شخص مکلف نماز آیات باید بخونه، نمیخونه. چرا نمیخونه؟ عمدن نمیخواند. این جریمه داره، دو تا جریمه داره. اون یکی این که خود نماز آیات رو باید بخونه، یکی این که غسل کند. بنابراین احتیاط واجب، فتوا نیست، احتیاط واجبه. یعنی میتواند این احتیاط رو رجوع کند به آقایون دیگه‌ای که واجب نمیدونن، ولی ایشون بنابراین احتیاط واجب یه غسلم بکنه. بس. جریمه.
بعد گفتن حضرت آیت الله العظمه شوبری زنجانی فرمودن کسی که در موقع گرفتن خورشید و ماه نماز آیات را عمدن نخوانده باشد، در صورت که تمام ماه و خورشید گرفته باشد، بنابر احتیاط واجب باید برای قضای نماز غسل نموده و نماز بخواند و این نماز قضا بدون غسل باطل است. حالا اینم دیگه
همونه دیگه،
همونه. بعد
اونجا ایشون یه مطلب اضافه ای داشتن. حضرت آیت الله سیستانی میفرمان که احتیاط واجب اینه که غسل بکنه، ولی حالا اگه غسل نکرد نماز خون، نماز باطل نی. ولی به نظر مبارک از آیت الله شوبری غسل بکند و نماز رو هم بخواند، اگر غسل نکنه نمازش هم فایده نداره. این دیگه این مطلب اضافه نسبت به اون فتوای حضرت آیت الله سیستانی دارم.
عرض کنم که پرسیدن اگر در موقع نماز جواب تلفن همراه رو بدیم آیا نماز باطل میشه؟
بله بله، جواب تلفن همراه که حرف زدنه. یعنی الان میخواد فرض کن موبایلشو در بیاره، بعدم بگه که بله سلام علیکم، حالتون خوبه، من الان سر نماز هستم، یعنی اینا نماز باطل نمیکنه؟
حالا شاید منظورش اینه، بعضیا من دیدم تلفن همراهو برمیدارن.
بله.
همون مثلا سوره حمدی که دارن میخونه رو بلندتر میخونن که اون شخص بفهمه.
نداره اون جواب
خودتون به این نیت
مثلا نه به اون نیت نباید باشه. ایشون باید به همون قصد خوندن حمد و سوره نماز حمد و سورهشو بخونه. خب منتها چیزی که هست فقط گوشی رو گذاشته اینجا، حمد و سوره نماز داره میخونه، جوارش فرق نمیکنه. اون طرف هم میفهمی که این آقا داره نماز میخونه، این مقدار اشکال نداره.
خب تلفن داریم، سرکار خانم لک از اصفهان. سرکار خانم سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به برنامه زمزم احکام. خانم لک، خب ظاهرا هنوز صدای بنده رو نمیشنون ایشون.
صدا که میکنم قطع وصل میشه، بعدم من نمیدونم صدای مجریه یا مال برادر مال مسئول.
بنده خدمت شما سلام عرض کردم. سرکار خانم ما صدای شما رو کامل میشنویم، آماده هستیم که سوالتون رو بشنویم و حضرت استاد به اون پاسخ بدن به سوال.
ضمن عرض سلام خدمت مجری محترم و آقای ولیپور، خدا ان شاء الله عمر عزتتون بده.
و علیکم السلام و رحمت الله. من
چند تا سوال داشتم، هم برای خودم بود هم چند تا از دوستان، چون گفتم میتونم من تماس میگیرم بهم گفتن. یکی اینه که گفتم خدمت آقای ولیپور بگم من الان خودم مریضم، یعنی پیش اومده چند بار بستری شدم بیمارستان، بعد سرم به دستمون وصل میکنن، حالا یا آرنج یا رود دسته، بعد ما برای وضو گرفتن چیکار کنیم؟ باید اونجا تیمون بگیریم یا وضو بگیریم؟
بله.
یکی دیگه هم اینه که وقتی ما را مثلا عمل میکنن یا عملای پیش میاد، خب ما تا چند وقت نمیتونیم حمام بریم، حالا یا خونی به بدنمون هست یا نیست، گفتم اینو چه کار میشه کرد؟ بازم باید تا دورانی که نرفتیم حموم و این خونو نشستیم یا حمام انجام ندیدیم بازم باید تیمون کنیم، یا اومدیم خونه تونستیم سرمو کشیدم تونستیم وضو بگیریم وضو بگیریم. این یکی دیگه هم یه چند تا از دوستا گفتن من تو حال مثلا نماز میخونم شوهرم میره تو اتاق خوابا، بعد به من غر میزنه میگه تو یا بیا تو اتاق پشت سر من بخون یا تو حال نماز میخونی نماز من مشکل پیدا میکنه. یکی دیگه از دوستا گفته بودن من تو خونه مثلا نماز میخونیم نامحرم نیست، موم اگه بیرون باشه اشکال داره یا نه، مثلا بدونی که متوجه باشم موم بیرون باشه تو نماز هم تأثیری داره. خدا ایشالا به حق علی اولاد علی عمر با عزت بتون بده، ایشالا برای ما هم دعا کنه
سلامت باشه،
خدا ایمان ما رو حفظ کنه، شایه شما رو هم از بالا سرمون کم نشه،
زنده باشید ایشالا،
عزتتون بده. از تلویزیون گوش میکنم یه دنیا ممنون،
زنده باشید، خدا شفای عاجل و کامل ایشالا به حضرت عالی عنایت بکنه، ما رو از دعای خیرتون بهره مند بکنید. از اصفهان بریم به کرج، خانم جبلی سلام و عرض ادب، آماده هستیم سوال حضرت عالی رو بشنویم.
بعد سلام و خسته نباشید به حاج آقا وحید پور و مجری مختلف. و
علیکم سلام و رحمت الله.
زنده باشید. من الان حدود 13-14 ساله که اومدم کرج زندگی میکنم، اما هر وقت برمیگردم تهران که وطنم هست من نمازمو شکسته میخونم، میخواستم اینم درست این کار یا نه؟ البته اینو بگم اگر زمانی داشته باشم که بخوام برم تهران زندگی کنم این کار رو میکنم، اما در حال حاضر نه، فعلا تو کرج موندگار شدم، میخواستم ببینم نمازم که قضا میکنم درست هست یا نه.
بله
زنده باشین،
سلامت باشین، انشالله با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
سلامت باشید. از کرمانشاه آقای سامان سلام و عرض ادب و احترام، سوالتون رو مطرح بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
درود بر شما.
حاج آقا بهتون سلام.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید.
ممنون، متشکرم.
حاج آقا گفتم این روزهایی که ما قضا داریم الان بخوایم رجب و شعبان روزه مستحبی بگیریم که نمیشه، بعد اگه بخوایم روزه بگیریم این روزهای رجب و شعبان هر کدام یه ثواب به خصوصی داره، ما روزه قضا بگیریم اون ثواب دیگه شامل این روزها میشه یا نه؟
بله ان شاء الله.
آدم با بابای پیرمرد خودش مثلا به بریش حمام بعد گناه داره، مثلا این بابا مثلا تو حمام یه جوریه که مثلا نمیتونه خوب بشینه، یه گناه داره یا نه؟ فکر کنم یه بار گفتی گناه داره آدم پدرش ببره حمام، یا زن دختر مادرش ببره حمام، گفتید گناه داره فکر کنم.
بله
دست شما در نکنه،
زنده باشید ان شاء الله، ما رو دعا کنید، با شما خداحافظی میکنم. خب آقای وحیدپور سوت تلفن فعلا داشتیم علی حساب خانم لک از اصفهان، گفتن کسانی که بیمار هستن حالا مثلا سرم روی دستشونه نمیتونن وضو بگیرن، آیا وضو خاصی باید بگیرن یا تیمم باید بکنن، چیکار بکنن؟
ببینید دو جوره، یه وقتی هست که امکان وضو جبیره هست، در هر صورت سرم بخشی از بدن رو میپوشونه، وقتی میزنن بخشی از اون رو میپوشونه. نمیدونم چی بهش میگن اونو؟
آنجو کف میگن یا همچی چیز میگن؟
حالا همون چیزی که نمیدونم اسمش الان یادم رفته. اون میپوشونه. اگر وضو بتونه بگیره وضو میگیره میشه وضو جبیره. اگر نه وضو نمیتونه بگیره اسمش میگن نخیر آب نباید بریزی. نمیدونم حالا اون دیگه بستگی داره. اگر نتونه وضو بگیره تیمم میکنه. در هر صورت یا وظیفش وضو جبیره است، چون وضو عادی که نمیتونه بگیره. وضو عادی معناش این است که باید اونو بکنه کامل بدون مانع وضو بگیره، اونم که نمیشه، یا باید وضو جبیره بگیره اگر امکان داره یا تیمم. منتها وضو جبیره رتبهش مقدمه بر تیممه، تا امکان وضو جبیره باشه نوبت به تیمم نمیرسه.
بعد گفتن بعد از عمل جراحی خب معمولا یه وقتی تا چند وقت نمیتونن استحمام بکنن، حالا خونی که روی بدن هست نجاستی اگر هست چطور؟
به اندازه‌ای که نمیتونن برن بشورن به اون اندازه، امکانش نیست، اضطرار دارن، میتونن نماز رو به همون اندازه بخونن. به اون اندازه یعنی چی؟ یعنی که فرض مثال من میزنم یه وقت است که عمل جراحی کرده، فرض کن عمل جراحی شکم کرده، الان اینجا نجسه، اونجا نمیتونه اصلا محل جراحی نمیتونه، ولی پاش هم نجس شده، خب پا رو بره بشوره، پا که دیگه مشکل نداره که. ایناشو میگن تقلیل نجاست. یعنی چی؟ یعنی کم کردنش به اندازه که شما میتونید نجاست رو کمش کنید. یه وقت میگه نه اصلا نمیتونم آب به بدنم بدم،
آب ضرر داره،
ضرر داره، هیچی اونجا، هر چی هم که نجاست باشه نجس باشه بدن، اضطرار دیگه، ناچاری است، تا زمانی که مضطر هست ناچار هست نماز رو با همون بدن نجس بخونه اشکالی نداره، غذا هم بعدن نداره.
سوال سوم، حالا خلاصش این که اگر مثلا شوهر توی اتاق نماز بخونه، زن توی حال نماز بخونه، آیا مشکلی داره این؟
نه،
حالا فاصله هم که فرمودید
فاصله هست دیگه، طبیعتا این فاصله
مثلا
در دو مکانه.
بله،
در دو مکانه، اتاق این حاله، یعنی در واقع همون حائلی که گفتیم گاهی تو خانه ها معمولا نیست، چرا اینجا هست الان؟ اون رفته اتاق، این دیوار بینش، مشکلی نداره.
و اینکه حالا سوال خوبه، فکر میکنم گفتن توی خونه ای که نامحرم هم نیست، خانم‌ها در آن نماز بخونه، حالا به صورت سهوی یه بخش از مو بیرون باشه.
اینجا صحبت نامحرم بودن و نبودن ملاک نیست، چون در نماز خانم‌ها باید بدن را از جمله موی سر را بپوشانن، نامحرم نباشه، باید بپوشونن، برای صحیح بودن نمازه، نه برای حفظ از نامحرم. خب اما اگر که عمدی نبوده، حواسش نبوده، یه وقت دیده است که موی سرم ملاک نیست و بدنم همینطوره، مثلا زیر چادر فرض کنید که بلیز آستین کوتاه پوشیده، حواسش نبود، چادر رفته کنار، حواسش نبود و بعد متوجه شد، بعد که متوجه شد اون عرض مشاهد پوشش رو رعایت بکنه، مثلا چادر رو بکشه، یعنی اگر مو هست مو رو بریزه زیر چادر، اگر دستش هست ببره زیر چادر، و اون تیکه‌ای رو که اون قسمتی رو که بدون اون سطر خونده، مثلا ذکر رکوع بوده، مثلا دوباره اون رو تکرار کنه، یا مثلا اگر در حمد و سوره است دوباره اون تیکه رو تکرار بکنه، نماز هم درست.
من عرضم سوال خود، چون بعضا دیدم این ذهنیت هست که این موی سر برای حفظ نامحرم مثلا داره.
نه خیر، در نماز هیچ در رفتی نماز به حفظ از نامحرم نداره، شرط صحیح بودن نماز.
نه، عرض کنم که سرکار خانم جبلی از کرج گفتن 13-14 سال اومدن کرج و حال هر وقت شرایط هم مهیا بشه دوست دارن که برگردن تهران، ولی فعلا کرج هستن. گفتن که هر وقت که میرن تهران نمازشون رو شکسته میخونن، آیا این درسته شرایطشون؟
به نظر شما باید شکسته بخونه ایشون؟ خودش داره میگه که هر وقت شرایط مهیا بشه من میرم تهران میمانم. یعنی چی؟ یعنی اعراض نکرده ایشون. اعراض معناش این است که من تا آخر عمر دیگه هیچ وقت نمیام تهران بمونم، این میشه اعراض، این نماز شکسته است. ولی خودش داره میگه من هر وقت که شرایط مهیا بشه میرم تهران و میمونم، یعنی دوباره هم قصد اقامت در تهران رو دارد، پس اعراض نکرده، هر وقت ایشون تهران برن نمازشون کامله، نماز تمام باید بخونن.
عرض کنم که آقای سامان از کرمانشاه، حالا ماهای رجب و شعبان خب خیلی مناسب است برای گرفتن روزه و حالا ثوابی که ذکر شده و گفتن روزایی که قضا داریم و بخوایم بگیم وقت چجوری میشه ثواب اون روزها و اون روزها؟
ایشون روزهای قضاشو بگیره و خوبم هست، واقعا این تلفن خوبی بود، حالا ایشون هم تلفن نمیزدن، ما خودمون باید این تذکر رو در آستانه ماه رجب میدادیم. واقعا ماه رجب و شعبان، اینو من تو پرانتز بگم، ماه رجب و شعبان کلش روزش مستحبه، بچه‌ام که ماه رمضان میشه واجب، سه ماه رجب، شعبان، رمضان، کل این ماه رجب و شعبان مستحبه. حالا وقتی مستحب شد ایشون میگه که خب من که نمیتونم روزه مستحبی بگیرم، که روزه واجب دارم، روزه قضا دارم. خیلی خوب، بسیار خوب، شما روزه واجبتون رو بگیرید و از خدا هم بخواهید، خدا ثواب روزه مستحبی رو به شما میده. چرا؟ به خاطر اینکه خلاصه روزه هر گرفتی و قصدت هم این بود که ما اینو بارها عرض کردیم، خدایا اگر من روزه واجب بگردنم نبود روزه مستحب میگرفتم، اما قصدت اینه، چون الان روزه واجب دارم نمیتونم روزه مستحب بگیرم، چیکار کنم؟ اب نداره، بله ثواب روزه مستحب رو انشالله به شما خواهند داد.
یه سوال دیگه هم داشتن، حالا گفتن پدر پیری که حالا شرایط خاص خودش هم داره، کسی اگر با خودش به حمام ببره مشکلی داره، یا دختر مثلا مادر خودش؟
ما نگفتیم گناهه، واقعا ثوابه. اشتباه برداشت نشه، ثوابم هست، خدمت، بایدم این کارو بکنه. اگر فرزند نبرش کی باید بیاد ببره؟ غریبه ها ببرن، همسایه ببره؟ بله، باید فرزندش ببره، پدره رو پسر ببره، مادره رو دخترش ببره. نگفتیم گناهه، عرض کردیم ببره ثوابم انشالله خواهد داشت، ولی رعایت کنه. رعایتش هم مشکل نیست، رعایتش هم این است که در هر صورت حالا پدر پیرم خلاصه یه پوشش داره دیگه، درسته بدنش که پوشش نمیخواد که، ولی خب خلاصه عورت او یه پوششی داره دیگه، همین مقدار کافیه. حالا خواست شستشو هم بده، مثلا اگرم خواست شستشو بده لزومی نداره حتما نگاه کنه، نگاه کردن جایز نیست، یکی نگاهه، یکی هم چی بهش میگیم؟ تماس، لمس. لمس میتونه دستکش دست کنه، دستکش دست بکنه، نگاه مستقیم هم نکنه، اشکالی نداره.
خیلی ممنونم، فرصت رو از دوستان عزیزم در اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم باز هم با زمزم احکام با شما هست.
مولای ما مولای ما دیگر نداشتم. اجاز خلقت است و اجاز خلقت است و برابر نداشتم. وقت تواف دور حرم فکر می کنم این خانه بی دلیل ترک بر نداشتم. دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آینه ای برای پیامبر نداشتم. سوگند می خورم که نبی شهر علم شهری که جز علی در دیگر نداشتم. سوریز چارچوب در قلعه کنده است سوریز چارچوب در قلعه کنده است انگار قلعه هیچ زمان در
بله. سلام و درود و ارادت خالصانه ما تقدیم به پیشگاه مقدس و نورانی یعصوب الدین مولا الموحدین امیر المؤمنین آقای امام علی علیه السلام و انشاءالله که همه ما از رهروان واقعی حضرتشون باشیم. سبک زندگی همه ما انشاءالله علوی و فاطمی باشه به برکت یک صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. با زمزم احکام با شما هستیم از شبکه جهانی ولایت. حضرت استاد وحیدپور پاسخگوی سوالات شرعی شما هستن. حاجی مفاتیح رو فکر کنم آیه علوی رحمت الله علیه کردن.
ممنون.
ببینیم اگر نکته‌ای بود حضرت استاد وحیدپور توضیحات رو بدن.
بله.
اولین پنجشنبه ماه رجب را
بله. فردا آخرین پنجشنبه ماه جماد الثانی اولین پنجشنبه ماه رجب را روزه می‌داری. چون شب جمعه داخل شد اون دیگه اعمالشو داره که حالا دیگه انشالله اینو میذاریم برای هفته آینده که لیلة الرقایب هست اون وقت دیگه توضیحشو خواهیم داد که چیکار باید بکنیم.
بله باز تاکید بکنیم فردا آخرین پنجشنبه
ماه
جمادی الثانی بله. هست و بله. پنجشنبه بعدی تازه میشه بله. اولین پنجشنبه
بله. ماه رجب. حالا فردا شب انشالله شب اول ماه رجبه
بله.
و روز جمعه هم خوبه که روزه بگیرن اولین. ببینید اگرم همه ماه را کسی نتوانست روزه بگیره سه روز رو اول نیمه آخر و جالبه و عرض شد قرآن هم فرموده است که هر کس کار خوب انجام بده فلهو عشر امثالها. یه دونه روزه بگیری ده تا حساب میشه. پس بنابراین سه تا انجام بدی انشالله سی تا حساب میشه ثواب همه روزه ماه رجب رو خواهید برد. به اضافه اینکه روز اول ماه رجب ولادت با سعادت امام باقر
علیه
السلام هم هست.
بله انشاءالله مبارک باشه بر همه عاشقان اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. بازم بریم سراغ پیام ها و پیامک های شما بیننده های خوب و دوست داشتنی. علی آقا از آلمان خیلی ممنون به بنده و از دوستاد لطف داشتید از شما خیلی ممنونم. گفتن من زیر 15 سال محتلم شدم و نمیدونم کی و تقریبا 2 سال رو درست روزه گرفتم و حالا 18 سالمه و من نه غذای روزه رو درست گرفتم و نه کفاره دادم و سال هم به روزه هی خورده به روزهای غذا. خواهش میکنم راهنمایی بکنید اگه من فقط کفاره روزه رو بدم از گردنم ساقط میشه به فقیر نان بدم یعنی روزهای غذا رو هیچ نگیرم.
درست.
بعد گفتم با تشکر فراوان حالا در ماه رجب هم میخوام که روزهای مستحبی بگیرم. مقلد هست آیت الله مکارم هستن علی آقا از آن
بسیار. یه مسئله است که تو خانواده ها فکر میکنم زیاد اتفاق میفته. یعنی اینجوری نیست که نوجوانهای پسر ما حتما پایان 15 سال قمری مکلف بشن. فکر میکنم کم نیست. نوجوانهایی که 13 ساله 14 ساله بالغن، اینا این بلوغ جنسی دارن، یعنی که در خواب مثلا مختلف میشه، انشالله در بیداری که خدایی نکرده خود ارضایی نمیکنه که، ولی در خواب مختلف میشه. اولین باری که در خواب مختلف میشه این نشانی بلوغه و از اون به بعد دیگه مکلفه، باید واجبات
چنده سن نیازیست که
اصلا دخیر اصلا سن ملاک نیست. خب ایشون میفرماید 13 سالگی. پس بنابراین ما فرض رو میگیریم برای این که دو تا مارمزون ایشون فکر میکرده چه تکلیف نیست، روزهاشو نگرفت،
جهل قاصر میشه.
بله بله. کفاره نداره، کفاره که ایشون میگه اصلا صحبت کرد، کفاره نداره، قضا داره. خب دو تا ما رمزور میخواد قضا کنه ایناست. تو این طول سالها باید تدریجیشون قضا میکرد، حالا این نداره قضا نکرده، حالا قضا میکنه. ماه رجب و شعبان هم که عرض کردیم چون روزه واجب قضا داره، مستحب نگیره، هم قضاهاشو بگیره، ان شاء الله ثواب مستحبی هم میبره. پس کفاره نداره، قضا داره. یه نکته هم باید توجه کنه، بعد قضاها بعد همون سال این قضا میشده تا ماه رمضان بعدی نرسیده قضا میکرد دیگه، قانون قضا همینه دیگه، تا ماه رمضان بعدی نرسیده باید روزهای قبلی قضا شود. وقتی قضا نشود چی داره؟ جبرانی داره. این کفاره سنگین نیست، بهش میگن کفاره تأخیر قضا. برای هر روز 750 گرم مواد غذایی رو به فقیر بدهد. این ماله این است که قضا رو تأخیر انداخته، نه کفاره سنگینی که بگیم روزخوری عمدی، نه کفاره سنگین نداره. به عبارت دیگر اگر دو تا مارمزون رو ایشون خورده و تا مارمزون بعدی باید میگرفته نگرفته، الان قضا داره، کفاره تأخیرش هم میشه دو تا 22 کیلو، نیم چقدر میشه؟ میشه 45 کیلو. حالا اگه تو آلمان هم یه وقتی میگه سخت، ما اینجا سراغ نداریم، تو ایران اگر آشنا داره وکالت بده از طرف ایشون به اندازه 45 کیلو ها را، یا مثلا نان، ارزون ترینش نون دیگه، نان، یا مثلا فرض کنید اگر یه مقدار تمکن مالی بیشتری دارن 45 کیلو برنج، مثلا برنج فرض کنید برنج خارجی بده به فقیر.
گفتن آیا روزه در ایام اعتکاف رو به نیت روزه قضایی میتوان گرفت؟ خداوند نگهدار شما، دکتر یوسفی از آلمان، مقلد از آیت الله سیستانی.
واقعا که عالیه. هم آقای دکتره هم از آلمانه، میخواد اعتکاف هم داشته باشه. واقعا که اینها بله، اینها قابل حسرتن اصلا. آره میگن که مؤمن حسود نیست ولی قبطه میخوره، آدم گاهی قبطه میخوره به این که اینجور افراد موفقن. بله ببینید، اعتکاف نیاز به روزه داره، 3 روز حداقل، و روزش هم باید روزه عرض میشه روزه بگیره دیگه، حالا روزه‌ای که قضاست بگیر. اصلا تو مارمزون، تو مارمزون روزه خود مارمزون میگیره، غیر مارمزونه روزه قضا داره، روزه قضا میگیره، نداره نداره روزه مصحب میگیره. مسافره، مسافره دیگه مشکل داره. مثلا امسال ایام اعتکاف خورده تقریبا به اوائل فروردین.
بله.
مسافرن خیلی ها. طرف رفته مشهد، میگه خب من چی کار کنم الان امسال مشهد میرم، بابا میخوام اعتکاف کنم، اونجا هم راه حل داره. چیه؟ میگیم ببین مسافر که نمیتونه روزه بگیری، نه روزه قضا میتونی بگیری، نه روزه مصحب میتونی بگیری، ولی روزه نذر که میتونی بگیری، که از همینجا که میخوای بری مشهد نذر کن، برای خداست بر عهده من که وقتی مشهد میرم 3 روز روزه بگیرم. میشه روزه واجب، نذر دیگه، نذر کردی روزه‌ای در مسافرت
وقتی به گردنت هست که
بله اون وقت میتونه بره معتکف بشه، روزه هاشم بگیره. و الا مسافر اگر روزه نذر نداشته باشه اون نمیتونه بره اعتکاف، معتکف نمیتونه بشه.
بله. 0938 78 81 به 3012 03 پیامک داد، سامانه پیامکوتای شبکه جهانی ولایت. اوزاد گفتن من نظری داشتم که نائب گرفتم که ادا بکنه، نیت کردم که مثلا فردا ادا بکنم، اما بعد متوجه شدم که نائبم اشتباه متوجه شده و نظرمو انجام نداده، حالا تکلیفم چیه؟
آخه چه نظری بوده که به نائب داده انجام بده؟ نمیدونم ها، اگه بگن
حالا اگه خواستن توضیح بدن.
بله ببینید، من حالا یه جوری میتونم این رو فرضش بکنم، مثلا جناب عالی نذر کرده بودید، مثال میزنم، روز تاسوعا گوسفند بکشید، خودت که نمیکشی معمولا، پولش رو دادی شما به یه کسی نیابت گفتی که روز تاسوعای گوسفند برام، اون هم تمام روز عاشورا کشت مثلا، اینجور میخواد بگه دیگه.
بس.
درسته، اینجوری میخواد بگه. عرض میشود که شما نذر به گردنتونه، متاسفانه نذرتون ادا نشده، منتها اون شخص هم که اون کار رو کرده ضامن شماست، بی خود این کار کرده ضامنه، اون از جیب کی رفته؟ از جیب اون شخص رفته.
در واقع ایشون نذرشو انجام داده؟
نه دیگه، شما نذرت انجام ندادی، چون بنا بوده که مثلا
اون آدم باید جبران بکنه،
اون آقا باید جبران بکنه، یعنی جیبش رفته، اون ضامنه، چون خلاف قرارداد. شما باش قراردادت این بود که شما وکیلی هستن، من که فلان روز اون فلان روز انجام نده، رفته یه وقتی دیگه انجام بده، هیچ به درد شما نمیخوره که اون خلاف قرارداد عمل کردی، ضامنه.
درست. عرض کنم که 0913-2861 گفتن اگه مسح پای چپ رو نکشیده این میشه آب به صورت بزنیم؟ بعد گفتن آیا اگر کسی قسمتی از نمازش رو اشتباه انجام میده باید بهش بگیم؟ دو تا سوال.
خب مسح پای چپ انجام نده باید چی آب میخواد به صورتش بزنه؟ هنوز شما داخل در وضو هستی، مسح پای چپ رو باید بکشه، وضو کامل بشه، بعدش دیگه حالا میخواد سر بشوره، میخواد صورت بشوره، میخواد هر چی، میخواد اصلا بره دوش بگیره. ولی تا زمانی که وضوتون کامل نشده شما باید موالات را، یعنی پی در پی بودن اعمال را، موالات یعنی چی؟ یعنی صورت بشوید اول، بعد دست راست، بعد دست چپ، بعد مسح سر، بعد مسح پای راست، بعد مسح پای چپ، که اینا پشت سر هم باشه، فاصله نشه. شما نمیتونید در این فاصله بیا صورت بشوید، وسط کار صورت بشوید، نه نمیشه، چنین کار نمیشه کرد.
آقای اسماعیلی از کرج
میگم داشت؟
بله ببخشید، گفتن اگر کسی قسمت از نمازش رو اشتباه انجام میده باید بهش بگیم؟
یعنی بغل دستی تو مثلا تو مثلا حالا فرض کن یا کسی اینو بارها عرض کردیم، بله بهش میگیم ارشاد جاهل، یعنی آموزش دادن احکام به دیگری که بلد نیست، ولی این جزء واجباته. آقا آموزش دادن احکام فقط بر من واجب نیست، هر که حکمی رو بلد باشه نسبت به کسی که بلد نیست واجب یادش بده، آموزش بده. اینو میگن ارشاد جاهل. جاهل یعنی جاهل به احکام، اون کسی جاهل، ارشادش کنی یعنی یادش بدی، یادش بده. حکم رو بلد نبوده، نماز داره اینجوری میخونه، وضوش داره غلط میگیره مثلا، بله بر شما لازم است،
ولی باید یه مراقبتی هم میخواد دیگه، حالا اینکه بیانمون لین باشه.
اون یه بحث دیگه است، اون یه بحث دیگه است، راه داره، چه راهی چیکار بکنیم، ابزار داره، وسیله داره، با زبان نرم باشه، با خوش اخلاقی باشه، جوری نباشه که رمیده بشه، جوری نباشه که بدش بیاد. گاهی مثل نهی از منکرامونه، گاهی جوری نهی از منکر میکنیم که خود نهی از منکر ما خودش این منکره اصلا،
درست،
خودش یه مصیبتیه. اینا آموزش میخواد دیگه که چیکار باید بکنی، مدیریت باید بکنی.
آقای اسماعیلی از کرج گفتن که وسایل برقی که ازشون استفاده نشده بیشتر از یک سال، مثال زدن موبایل، تلویزیون، لپتاپ، وسایل الکترونیکی که بیشتر از یک دونه توی خونه هست، آیا به اینا خمس تعلق میگیره و اگر اینا خراب شده باشن چه حکمی داره؟
خب یعنی اصلا از اولی که خریده استفاده نکرده خیلی واضح نیست. یه وقت است که شما اصلا نیاز نبوده، یه تلفن همراه داری، یه دونه دیگه هم خریدی مثلا گذاشتی توی
دو سال استفاده نکرده،
کمد اصلا استفاده نکرده، از اول
آچبنده، هنوز
آچبنده و نیازی هم نبوده. بله این خمس داره دیگه، مثل لباس اضافی است که اصلا من نمیخواستم. ها رفتیم یه مغازه دیدیم بعد نی قیمتا، به جای مثلا فرض کن که دو تا پیرن 5 تا پیرن خریدیم، خب نمیخوای که اون اضافه خمس داره. بله یک اینجوری است، یک نه موبایل رو شما استفاده کردی گذاشتی کنار، الان یک سال است که دیگر استفاده نکرده ای، ولی مورد استفادهت بوده، اون دیگه خمس نداره دیگه. مثل فرش زیر پا، فرش زیر پا مدتی استفاده شده، الان لولش کردیم، جمعش کردیم، گذاشتیم تو انباری خونه، این دیگه خمس نداره. اگه اینجوری باشه
موارد سال بعدیم داده شد دیگه، طرف موبایلی گرفته استفاده که خراب شد، حالا یه سال افتاده تو خونه،
نه دیگه خمس نداره.
بله عرض کنم که آقا مجید از تهران گفتن اگر مادرم بخواد از یک سوم دو و نیم دانگ خانه به نواهاش که پدرشون زودتر از مادرم فوت کرده بده و من به عنوان فرزند مخالفت بکنم و مادرم به حرف من گوش بکنه و به نواهاش از خونش نده، آیا مخالفت من حرام و غیر شرعیه؟
ایشون مخالفت نکنه، تو کار خیر انسان نباید مخالفت بکنه. صلح تحت اختیار خود انسانه، صلح یعنی یک سوم مال. هر کسی میتواند یک سوم اموالش رو وصیت بکنه در اون مصرفی که دلخواه خودشه عمل بشه، این تحت اختیارش. یک سوم میمونه دو سوم، دو سوم هم که دیگه تقسیم ورثه میشه، اون دیگه دست من نیست، دست آدم نیست، تحت اختیارش نیست. ولی اون یک سوم رو حتما بگذارید، اصلا تشویقش کنید. الان حتما ان شاء الله صدای ما رو میشنون، تصویر ما رو میبینن، برن تشویق بکنن به اینکه یک سوم رو حتما وصیت بکنه، اون ثلث رو که تقسیم نوه‌ها بشه، اون نوه‌هایی که سهمی نمیبرن بذارید از ثلث سهم ببرن، چه اشکالی داره؟ حالا شما ثلث رو اگه تقسیم اونا نکنین شما بیشتر میبرید دیگه، شما کمتر ببرید اشکال داره؟ شما یه مقداری گذشت داشته باشید، خدا یه جای دیگه جبران میکنه
ان شاء الله. 0913-89-92 گفتن با سلام احترام، مفصلن در مورد تیمم بدل از غسل و بدل از وضو، دوباره گفتن مفصلا، خیلی براشون مهم بوده توضیح بدید.
اصلا تیمم مفصلا نداره، تیمم خیلی کوتاه دیگه، تفصیلی نداره، طولی نداره. اون ما که کار نداریم الان کی باید تیمم کنم، مفصل خودش بله، اونم تو رساله هست. هفت جا انسان مجوز داره برای تیمم، حالا یا به جای غسل یا به جای تیمم. ولی اصل تیمم کار ساده است. بر چی تیمم کنیم؟ بله، بر خاک، بر سنگ، بر کلوخ، بر شن، بر ماسه. این چیزایی که از اجزای زمینه دیگه، اینا همش زمینه دیگه، درسته؟ زمین اصلا چی چیه دیگه؟ همینه دیگه. زمین یا سنگ یا کاه یا چه می‌دونم کلوخ یا خاک یا شن واسط. این مالی پاک باید باشه. قدیمی‌ها اینقدر مقید بودن، همیشه یک کیسه خاک تیمم داشتن. یک کیسه داشتن خاک تیمم، تمیز آماده. اینجوری بود که هر وقت مثلا تیمم کنن کیسه رو باز میکردن، خاک تیمم بود و تیمم میکردن. حالا چجوری تیمم میکنین؟ دو تا کف دست رو شما میزنید بدونی که مانع باشه. ببینید الان انگشتر دست من هست، اینا مانع. برای وضو انگشتر چند روز پیش بود که سوال کردن، از سوالی تشبیه نداشتید، سوال کردن که انگشتر هست، گفتیم برای انگشتر میخواد وضو بگیره مشکلی نیست، چرا میگردون آب رد میکنه. ولی در تیمم دیگه چیزی نیست که بخوای رد بکنی، باید کف دستتون تماس بگیره، چون این انگشتر رو مانعه، انگشتر رو باید در بیاره، حتما باید انگشتر رو در بیاره، کف دست رو بزنه، نه بگذاره ها، داری مفصل میگیم، خب نگذاره، بزنه، خب بزند روی عرض شود خاک و دست ها را از جایی که مو میروید. ما اصطلاحش میگیم رستنگاه مو. یعنی آقای حبیبی اگه بخواد تیمم بکنه باید یه مقداری موهای زیبای خودشون چیکار بکنن؟ ببرن بالا، پیشونی باز بشه، خب پیشونی باز بشه، از رستنگاه مو بکشه. البته عینک هم من باید بردارم. اون وقت مستحب است که تا پایین بینی بکشن، مستحبه، و الا واجبش چقدره؟ پیشانیه. واجبش کل پیشانیه همین، یعنی تا بالای بینی ابروها این هست. یعنی جوری هم میکشه که کل پیشانی حتما زیر دست قرار بگیره. بعدم دست چپ را روی دست راست قرار میده، از مچ به این صورت از مچ میکشه. اینا من بگم دوباره، این انگشتا باید حواسشون باشه که دستشون نباشه، چون وقتی میخواد بکشه نباید مانعی وجود بکشه. تا سر انگشتان، بعد دست راست روی دست چپ تا سر انگشتان و سلام تمام میشه.
913-3383 درخواست کرده بود که جناب استاد تیمم رو انجام بدن، که خب انجام دادن کاملا و مفصل. جالبه که ما چقدر از 913 پیام داریم. عرض کنم که بازم 913-6121 گفتن اگه بنده در تشهد زیاد شک میکنم، نمیدونم خوندم یا چه کار کنم.
کسی رو شک که نباید اعتنا بکنه. کسی رو شک که دیگه خیلی در تیمم، یعنی مورد خاص رو زیاد شک میکنه. یا خلاص نه، کسی زیاد شک میکنه ولی تو موارد
مختلف
متعدده. نه ولی نه، کسی که تو تشهد داره زیاد شک میکنه، اینو بهش میگن کسی رو شک، به شکش هم اعتنا نکنه.
خیلی ممنونم. آقای نعیم از هامبورگ گفتن اگر در حین اقامه حرف بزنیم یا کاری انجام بدیم اشکال داره؟ دو تا سوال دیگه هم که هست که بعد میپرسم.
در حین اقامه حرف نباید بزنیم، یعنی به جوری که بخواد قطعش بکنه. ببین وقتی شما حرف میزنید جمله قبلی رو با جمله بعدی
فاصله میندازه،
موالات از بین میره. موالات که از بین بره دیگه اقامه رو دوباره بعد از اول شما شروع بفرمایید. اقامه باید ایستاده باشه، اقامه باید رو به قبله باشه، اقامه آخه اینا نکات ایستا. بعضیا اقامه رو همینطور حالا میخواد بیاد نماز بخونه، همینطور که رامیات خب میگه دیگه، اقامه رو میگه از وقت استفاده کنیم مثلا. حالا نه رو به قبله است، گاهی هم نه ایستادم نیست، الان نشسته است، اقامه رو میگه بعدم پا میشه نماز میخونه. اقامه رو رو به قبله، اقامه رو ایستاده بگیم، بین اقامه حرف نزنیم. اینا چیزاست که توی رساله
اذان هم شرایط داره یا نه؟
اذان راحت تره، اذان رو لازم نیست رو به قبله بگید. اذان مثلا همینطور داری وضو گرفتی، مثلا وضو گرفتی داری از دستشویی میای بری تو اتاق وایسی برای نماز، همون طورش که میای اذان بگی.
ولی اقامه رو باید حتما،
ولی اقامه رو رو به قبله ایستاده.
سوال دومشون گفتن در نماز صبح یا مثلا نماز مغرب باشه تمام ذکر رو باید بلند بگیم و یا در دو رکعت آخر تمام ذکر رو آهسته بخونیم؟
در نماز صبح و مغرب و عشا حمد و سوره رو باید مردها بلند بخونن، هم اولا آقایون و ثانیا حمد و سوره رو. دیگه نگفتن ذکر رکوع رو شما باید بلند بخونید. ذکر رکوع رو آهسته بخون، تشهد آهسته بخون، سلام رو آهسته بخون. البته تسبیحات اربعه رو که حتما باید آهسته بخونه، که اون که معلومه، چه مرد چه زن. فقط حمد و سوره که مردها در نماز صبح مغرب عشا بلند بخونن، بقیه شو دیگه فرض. عکسش هم در نماز ظهر است حمد و سوره رو آهسته بخونه، حالا میخواد تشهد بلند بخونه بلند بخونه. من یه وقتی تو حرم حضرت رضا سلام الله علیه بالا سر داشتم نمازمو میخوندم، یه آقای بغل من بود، یه آقای مسنی، بعد از نماز به من گفتش که آقا این چه نماز شما؟ گفتم چرا، اشکالش چی بود؟ گفت که نماز به نظرم نماز ظهر است بود. گفت نماز ظهر است مگه نمیخوندی؟ گفتم چرا. گفت چرا بلند میخوندی؟ گفتم کجاش رو من بلند خوندم؟ تشهد رو مثلا من بلند خونده بودم، فرض کنید سلام رو من بلند دادم. گفتم اب نداره، حمد و سوره رو باید آهسته بخونن، این قانونش.
آقای نعیم از هامبورگ یه سوال دیگه هم داشتن که حالا توضیح دادید حضرت علی، باز گفتن در زمان خطبه طلاق میشه دو تا زن شاهد باشه؟
نه
که فرمودید
نه خیر، شاهد دو تا مرد عادل.
سرکار خانم حسنی از تهران، حاج آقا گفتن اگر زن با سر برهنه وضو بگیره وضو صحیحه یا باطله؟
چرا باطل باشه؟ منظورش چیه؟ کجا؟ در مقابل نامحرم مثلا؟ حتی در مقابل نامحرم هم گناه کرده ولی وضوش باطل نیست، ربطی به وضو نداره.
نه. گفتن که شریفی هستم از دانمارک، یه سوالی داشتم که خانم شریفی گفتن من باردار هستم و از ماه هشتم تا حالا نمیتونم نمازم رو بخونم، چه کار باید بکنم؟
نماز رو که میتونم بخونم، بفرمایین که
به حالت عادی
به حالت عادی نمیتونم بخونم. خب راه داره دیگه، هر چیزی جایگزین داره، هر چیزی. ما نماز خوابیدم داریم الان تو بیمارستان ها که خدا همشون رو شفا بده، واقعا داریم افرادی که روی تخت نمیتونن بنشینن، حتما باید روی تخت بخواب. اصلا چرا روی بیمارستان ها رو میگیم آی حبیبی؟ این جانبازان عزیزی که واقعا جانبازان قطع نخایی، 30 ساله، بیش از 30 ساله دیگه الان درسته؟
بله.
بیش از 30 ساله رو تخت خوابیده است، پس میگن من نماز میخونم؟ خوابیده است، چه رسد به خانم بارداری که نه میتونه بشینه دیگه. خانم باردار نمیتونه رو صندلی بنشینه؟ رو مبل خونهشو نمیشینه؟ نمیایسته؟ پس خانم این جایگزین داره، نمیشه نماز رو نخوند که. هیچ وقتی نماز از عهده انسان برداشته میشه، مگر فقط خانمی که ایام پریودشون حساب مثلا چجوری بخونه، به اندازه که میتونه. همدوسرا میتونه ایستاده بخونه، بخونه. بعد چیکار بکنه؟ بعد بنشینه رکوع هم رو صندلی، سجده رو چیکار بکنه؟ یه میزم جلوش پشت رو میزم سجده بکنه، کاری نداره که. اگر رکوع هم میتونه خم بشه، رکوع هم انجام بده، سجده شو بشینه رو صندلی. اگر نمیتونه، رکوع و سجده رو هر دو رو روی صندلی انجام بده.
بله. عرض کنم که 0913-3883 گفتن من سال خمسی دارم، حساب سالم رو انجام دادم ولی هنوز نپرداختم، آیا مشکلی نداره چون پولش رو جدا گذاشتم؟
درسته جدا گذاشتن، اب نداره، ولی اگر دسترسی دارن. نفرمودن از کجاست؟
نه نفرم.
بله. خب اگر دسترسی دارن به خود مرجع تقلید یا نمایندش، کسی که وکالت
داره، حالا اصفهان یا از اون طرفا باشه،
خب اونجا همه دفتر دارن آقایون مراجع معمولا، یا میتونن بفرستن توسط، عرض میشود که هم کارت به کارت هستن، میتونن بکنن، میتونن شماره دارن دیگه دفاتر ما رو. اگر دسترسی دارن نگه ندارن، حتما بفرستن. اگر دسترسی ندارن جدا کردن حفظ کنن به صورت امانت، تا زمانی که برسونن تو بقیهش تصرف بکنن.
من سری سوالا رو میخونم که از فرصت باقی مونده نهایت استفاده رو بکنیم. 0937-1360 گفتن برای نماز خوندن آیا میشه فقط واجبات رو خوند و مستحبات رو نخوند؟ مثلا سلام نماز فقط سلام آخر رو بخونی و کلا واجبات و مستحبات نماز رو، گفتن اگر میشه توضیح بدید، و اینکه میشه تسبیحات اربعه رو یک بار خوند؟
همه اینا رو میشه. بله. منتها منم یه سوال دارم، میشه آدم سر سفره نه دوغ بیاره، نه سبزی خوردن بیاره، نه ماست بیاره، نه 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 هیچی، فقط یه نون بیاره، یه غذای خالی خالیه؟
آره. شدنش که میشه، ولی خب لذتی که اون
منتها همین دیگه، معمولا سر سفره خلاصه یه چیزایی شما به عنوان مخلفات میارید، چه رسد به غذای روح که نماز غذای روح. حیفه که انسان واقعا فقط به واجبات بخواد اکتفا کنه. مستحبات نماز خیلی طولی نمیکشه. شما مستحبات نمازتون چیه؟ چیه؟ یکیش قنوته. قنوتی صلوات شما میفرستید دیگه، همین تمام شد. اینه سلام نمازتون. چیه مستحباتش؟ این است که به جای یه دونه 3 تا سلام میدی. مثلا میگم تسبیحات اربعه تون 3 بار میخونید. فکر نمیکنم اینا رو سرجم که جمعش بزنید
مستحبات نماز بیش از یکی دو دقیقه به وقت نماز اضافه نمی کنه.
عرض کنم که همین بیننده بزرگواری که الان سوالشون رو پاسخ دادید گفتن خیلی دعاگوی حاج آقای وحیدپور هستم که اینقدر با حوصله احکام رو توضیح.
ممنون و متشکرم.
سلام باشید. گفتن محمد نژاد هستم از تبریز. گفتن یه ارگانی تعدادی از مردم رو که مشهد نرفتن و بار اولشون هست با مبلغ خیلی کمی فرم میده پر میکنه و به مشهد میبره.
چقدر خوب. بعد
گفتن سوال اینه که یه سری هستن که از این فرصت استفاده میکنن، آیا گناه داره یا اگر گناه نداره ثواب زیارتی بهشون میرسه؟
یعنی چی سوء استفاده میکنن؟
یعنی بار اولشون رفتن در واقع سوء استفاده میکنن، نه استفاده.
خب حالا اون مؤسسه هم یه مقداری باید زرنگی بکنه، یک راهکارهایی داره الان ما داریم دیگه، حالا شاید نخوایم اسم ببریم ولی خب الان خود رسانه دیگه، رسانه داره اعلام میکنه برنامه سمت خدا در شبکه 3 و مؤسسه حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها الان چند سال واقعا داره این کار بزرگ انجام میدن، هم کربلای اولیا هم قم هم مشهد، الان خیلی تعداد فراوانی دارن میبرن، منتها اونا دیگه یه راهکاری دارن که میدونن، یعنی براشون ثابت میشه که اون شخص بار اولشه. بله اگر واقعا شرط کردن که باید بار اولتون باشه جایز نیست، کسی که بار دومشه بار سومشه جایز نیست استفاده بکنه از اون امکانات و ضامنه و ضامن، یعنی باید خرج مشهدی که اونا براش کردن بره بده بگه آقا من اشتباه کردم. و آدم سفر که میره باید سفر حلال بره، حتی سفر سیاحتی چه رسد به سفر زیارتی، شما مشهد رفتی عبادت بکنید، بنابراین اون وقت دیگه زیارتش هم دیگه اون وقت چی من بگم دیگه؟ بله چی بگیم با دیگه زیارتش؟ هیچ نمیگیم، میگیم سه تا نقطه باشه جای خالی
بدون شرط. خب حاجی ما تقریبا 3 دقیقه زمان داریم و این سوال آخری حالا قطعا هفته بعد حضرت عالی مفصل‌تر توضیح خواهید داد. احکام اعتکاف رو گفتن اگر میشه توضیح بدید، این که بعد گفتن اگر مثلا توی مسجد تا ستون اول که شبستانه فرد معتکف بره آیا اعتکافش به هم میخوره، مثلا عطر و کرم زدن و شانه زدن چطور
تو این نگاه توضیح کردن؟ خواهیم داد. ببینید اجمالا اعتکاف احکام خاص داره، مهمترینش اینه که تو مسجد باشه از مسجد خارج نشه.
بله
چون مساجد ما الان یه قسمتایی داره که اینا جزء مسجد نیست، مثلا یه قسمتایی گذاشتن تو اون قسمت‌ها نرود، تو آبدارخونه مسجد نرود، فقط اضطرار اگر بود خارجه. اضطرار چیه؟ دستشویی. خب بره دستشویی دیگه، اب نداره بره دستشویی. یا مثلا فرض کن یه جوونه دیگه، الان خیلی از معتکفین ما جوونا هستن.
بله
فرض کن محتلم شده، نمیتونه که این جنوب بمونه تو مسجد، حرامه که. باید سریع از خواب که بیدار شد سریع بره بیرون، این اب نداره، این خروج از مسجد اب نداره، بره بیرون بره غسلش رو بکنه برگرده،
چون اضطرار داره،
چون اضطرار داره. ولی اگر اضطرار نبود خیر از مسجد خارج نشود. و بقیه احکامی که حالا داره که انشالله
حالا هفته بعد مفصل تر
توضیح.
یه سوال دیگه بپرسم. 0912-93-03 گفتن اینجا رو لباس دست دوم میخرم استفاده میکنم، آیا موردی داره؟
چه اشکالی داره؟ هیچ مانعی نداره.
خب خیلی ممنونم از محضر حضرت عالی، انشالله بقیه سوالات بمونه برای هفته آینده. حضرت حضرت رسول و المسلمین استاد وحیدپور مثل همیشه پاسخگو خواهند بود. شما در زمان تکرار برنامه هم میتونید سوالای خودتون رو مطرح بکنید و انشالله به ما برسه و در زمان خودش پاسخگو باشیم. انشالله روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه میتونید از ساعت 18 تا 19 به صورت زنده این برنامه را از شبکه جهانی ولایت ملاحظه بفرمایید. این شنبه از استاد
انگار انشالله سعی میکنم بیام،
سعی میکنم باشم، اگر نبودن دیگه ما توفیق نداشتیم روز دوشنبه
انشالله سعی میکنم بیام،
تشریف داشته باشید. خیلی لطف کردید، با حضرت عالی خداحافظی میکنیم و بهترین ها براتون.
ممنونم از شما و همه بینندگان عزیز و عزیزان شبکه‌مون که همه با هم دست یکی میکنیم برای اینکه انشالله این برنامه روی آنتن بره.
زنده باشید. پیشا پیش حلول ماه رجب و ولادت با سعادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمتتون تبریک و شاد باش عرض میکنم. توی دعاهاتون بنده استاد وحیدپور عزیز، همکاران بسیار عزیز و تلاش کردم و همه بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت رو از دعای خیرتون بهره‌مند بفرمایید. هرچه گفتیم جز حکایت دوست در همه عمر از آن پشیمانیم. خدا نگهدار و التماس دعا.